ساعت 6 بامداد به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود نسبت به ورود تانک‌های روسی به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد. آمریکا حمایت از دولت عراق را در مقابل پیشروی داعش سرعت می‌بخشد. در نخستین بازی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل با نتیجه 3-1 کرواسی را شکست داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و برنامه هفتگی این ساعت باشید. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نخستین گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به ورود 3 تانک روسی و شماری خودروی نظامی دیگر به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد و این امر را غیر قابل قبول خواند. مسکو فرستادن تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است. آقای پروشنکو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه همچنین طرح خود را برای رفع بحران در شرق اوکراین با وی در میان گذاشت. روسیه میگوید پترو پروشنکو به وعده‌های انتخابات ریاست جمهوری خود مبنی بر پایان دادن به خشونت در شرق اوکراین عمل نکرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی داعش سرعت و شدت بخشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آمریکا امکان فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد را به ماموریت‌های در عراق در دست بررسی دارد. آقای بایدن در گفتگو با نوری المالکی تأکید کرد که برای شکست دادن داعش همه گروه‌های سیاسی عراق باید با هم متحد شوند. گروه تندرو داعش طی روزهای گذشته برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موسل در شمال این کشور را تصرف کرده است. مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در ورزشگاه ساو پولوی برزیل آغاز شد. رقابت‌های این جام با بازی برزیل و کرواسی در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت برزیل کلید خورد و با نتیجه 3-1 به نفع برزیل پایان یافت. ساعتی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه، صدها نفر در چند شهر برزیل از جمله در ساو پولو در اعتراض به این بازی‌ها دست به تظاهرات زدند. معترضین می‌گویند هزینه سنگین این بازی‌ها باید برای بهبود وضعیت مردم برزیل به مصرف می‌رسید. ایران در این دور از رقابت‌ها به همراه آرژانتین، نیجریه و بوسنی در گروه ششم جای دارد. نخستین بازی ایران روز 26 خرداد در ورزشگاه شهر کوریتیبا در مقابل نیجریه خواهد بود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای از هفته آینده آغاز می‌شود. او افزوده است توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 در دسترس است، اما دو طرف هنوز اختلافات گسترده‌ای در برخی از موضوعات دارند. به گزارش وال استریت جورنال، آقای عراقچی که روز پنجشنبه در نشست شورای اروپایی روابط خارجی در شهر روم صحبت می‌کرد، گفت عدم موفقیت ایران و 5+1 در رسیدن به توافق هسته‌ای موضوعی فاجعه بار برای همه است و افزود در صورت توقف مذاکرات هسته‌ای ایران به غنی‌سازی 20%ی باز می‌گردد. ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای که در 3 آذر ماه سال گذشته در ژنو حاصل شد، با تعلیق غنی‌سازی 20%ی اورانیوم در مقابل تعلیق برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه خود موافقت کرد. و در پی پیروزی‌های نظامی گروه تندرو داعش در مناطق سنی نشین شمال عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با تروریسم با وی بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش، آقای روحانی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست‌ها به کار خواهد برد و به گفته وی به حامیان تروریست‌ها اجازه نخواهد داد از طریق صدور تروریسم به امنیت و ثبات عراق خدشه وارد کنند. از سوی دیگر، جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور عصر پنجشنبه برای بررسی وضعیت عراق و منطقه برگزار شد. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی قربانیان 88 باشید، برنامه از مسیح علی نژاد. من از شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه بلند درختان افتاده است روی سنگ قبرها. زنی بطری آب را خالی می کند روی کف سیمانی آرامگاه و بعد دستهایش را آرام روی سنگ قبر می کشد. صدای پای چند رهگذر توجهش را جلب می کند. سر که بر می گرداند می بیند چند زن با چشمهایی که انگار از گریه سرخ شده بالای سر او ایستادند. اینجا قطعه 257 بهشت زهرا است. خانواده اشکان سهرابی، علی حسنپور و سهراب عربی، کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات، از کنار آرامگاه فرزندانشان بلند شده و به سمت زنی آمدند که ریز ریز مویه می کند و سنگ قبر فرزندش را می شوید. دختری جوان کمی آنسوتر از مادرش دارد گلهای سرخ و سفیدی را که پرپر کرده بالای سنگ قبر کنار هم می چیند. لادن مصطفی، همسر علی حسنپور که در راهپیمایی 25 خرداد کشته شده، آرام خم می شود روی سنگ قبر، زیر لب می خواند سعید عباسی. سراغ پروین فهیمی، مادر سهراب عربی می روم و از او می پرسم چرا کسی از سعید سخن نمی گوید. او شرح می دهد که سعید عباسی در راهپیمایی روز 30 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکرش نیز در نزدیکی آرامگاه اشکان سهرابی و ندا آقا سلطان به خاک سپرده شد. مادر سهراب عربی که پس از کشته شدن فرزندش سکوت نکرده میگوید که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان به دلیل ناامنی سکوت کردند.
ما که مثلا ببینیم به زهرا میبینیم قطعات رو میبینیم، متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن، اصلا اعلام نمیکنن که اصلا میگن ما کشته ندادیم.
سعید 24 ساله بود. او به همراه پدرش در یک مغازه کیف و کفش فروشی در خیابان رودکی تهران حوالی محله سلسبیل کار میکرد. 30 خرداد که از راه رسید، او از نزدیک شاهد حضور معترضان در خیابانهای حوالی محل کارش بود. صدای پراکنده شعارها پدر سعید را نگران میکند. او میداند که سعید دل توی دلش نیست. از صبح شنیده بود که سعید چند باری تلفنی با دوستانش در مورد راهپیمایی امروز حرف میزد. صدای فریاد راهپیمایی کنندگان نزدیکتر و نزدیکتر میشود. وقتی معترضان نزدیک مغازه میشوند، سعید ناگهان از مغازه خارج میشود و به میان آنها میرود. او میبیند که همه مغازه‌دارهای اطراف محل حالا دیگر به جمع معترضان پیوستند. از دور چهره‌های آشنا را میبیند که سراسیمه به این سو و آن سو میدوند. صدای پراکنده تیراندازی جمعیت را نگران کرده، اما آنها به هم خبر میدهند که در نقاط دیگر شهر نیز مردم برای اعتراض به خیابانها آمدند. سعید وقتی میشنود که بسیجی ها در میان مردم هستند، نگرانیش بیشتر میشود. خیابان حالا به محل درگیری میان معترضان و نیروهایی که برای کنترل راهپیمایی کنندگان آمدند بدل شده است. صدای شلیک که می آید، کسی از پشت سر سعید فریاد می زند بیا عقب. سعید حالا درست روبروی کسانی ایستاده که به سمت مردم شلیک می کنند. استراب جایش را به اعتراض داده و مردم کمتر شعار می دهند. بیشتر دنبال راهی برای فرار می گردند. با این همه هنوز در میان اهالی محل کسانی هستند که باور نمی کنند این تیرهایی که به سمت معترضان شلیک می شود واقعی باشد. دوستان و هم محلی های سعید دسته دسته به عقب بر می گردند. سعید نیز به سرعت راهش را کج می کند تا به سمت آنها بیاید. ناگهان صدای تیر می آید و سپس صدای دوست سعید که فریاد می زند سعید. دو سال گذشت و حالا همه جا آرام است. سراغ یکی از نزدیکان سعید می روم و او در یک گفتگوی تلفنی شرح می دهد که چگونه در 3 خرداد 1388 به سر سعید شلیک می شود و مغزش همانجا روی کف سیمانی خیابان متلاشی می شود.
واقعا یه صحنه تکون دهنده. همه مردم داشتن تظاهرات می کردن و شعار می دادن و از مغازه هاشون می آمدن بیرون. سعید هم همون موقع اومد بیرون. وقتی بهش شلیک شد پدرش بلافاصله اومد بالا سرش. سعید توی بغل پدرش تموم کرد.
شاهدان عینی میگویند پدر سعید مستعصل شده بود. بطری آب را باز میکند تا فرزند نیمه جانش را سیراب کند، اما شفافیت آب در دهان سعید جایش را به رنگ سرخی میدهد که برای پدر معنای سهمگینی داشت. سعید خون بالا میآورد. دستهایی در میان جمعیت بالا میرود تا موبایل هایشان صحنه جان باختن پسر و تلاش پدر برای زنده نگه داشتنش را به تصویر بکشد، درست همانند صحنه جان باختن ندا آقا سلطان که همان روز در گوشه دیگر از شهر جان باخت و فیلم جان باختن او در سراسر دنیا پخش شد. اما فیلم سعید عباسی بازتاب گسترده‌ای پیدا نکرد. خانواده سعید عباسی به گفته یکی از نزدیکانشان تحت فشار قرار گرفتند و ناگزیر به سکوت شدند.
ما حتی شاهد بودیم که در روز خاکسپاری با چه وضع فجیع پدر سعید و سوار ماشین هایی که شیشه هاش دودی بود کردن. وقتی برای سعید توی منظر مراسم برگزار می کردن همه اهالی محل دیدن که واقعا با چه وضعیتی مأمورا ریختن تو خونه شون و تمام پلاکارت ها و اعلامی های سعید پاره کرد.
پدر سعید بعدها با دادن تعهد آزاد شد. او تعهد داده بود که با هیچ رسانه‌ای در مورد کشته شدن فرزندش مصاحبه نکند. خانواده های کشته شدگان سال 88 بارها به خانه سعید عباسی رفتند تا از آنها دلجویی کنند. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور یکی از کشته شدگان سال 88 میگوید ما بارها دیدیم که خواهر سعید عباسی و پدر و مادرش وضعیت مناسبی برای بازگو کردن حقایق نداشتند. مغازه کیف و کفش فروشی پدر سعید سالهاست که تعطیل شده و وقتی اهالی محل و خانواده سایر کشته شدگان سال 88 از او میپرسند چرا مغازه را باز نمی کند پاسخ میشنوند این مغازه مال پسرم بود، دیگر با چه امیدی بروم دوباره در همان مغازه کار کنم. خانواده یکی از کشته شدگان دیگر میگوید من وقتی گاهی خانواده سعید عباسی را کنار آرامگاه فرزندشان در قطعه 258 بهشت زهرا میبینم دردهای خودم یادم میرود. سعید واقعا مظلوم و گمنام برای آزادی هزینه داد و خانواده سعید در تنهایی و گمنامی زجر کشیدند.